بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که یک اشکال مهم دیگری که به مرحوم محقق خراسانی می تواند توجه پیدا کنه این اشکال که ایشون فرمودند الواجب الاصلی ما تعلقت بهی ارادتون مستقله. آیا مقصود از این مستقله چیه؟ مخصوصا با علتی که ذکر کردند لِل التفات الی بما هو علی، کلمه استقلال، اون هم با توجه به این تعلیلی که دنبالش ذکر شده، آیا چی اراده شده؟ آیا مقصود از این استقلال همون چیزی است که در باب علم تفصیلی ذکر می شود، یعنی اراده تفصیلیه به او متعلقه و للالتفات هم معناش التفات تفصیلیست در مقابل التفات اجمالی و در مقابل عدم التفات رأساً، که در واجب تفصیلی، واجب اصلی دو خصوصیت معتبره، یکی اصل توجه و التفات و یکی هم التفاتش التفات تفصیلی باشه و در نتیجه اراده مستقله به معنای تفصیلیه به او تعلق بگیرد. یک احتمال در عبارت ایشون این معنا هست، اما احتمال دوم این که مقصود از استقلال یعنی غیر تابع، یعنی اونی که تبعیت درش مطرح نیست، اراده مستقله یعنی خودش مطرحه، خود مراد مطرحه و هیچ گونه تبعیتی در ناحیه اراده متعلقه به او در کار نیست. کدام یکی از اینها مقصوده؟ اگر مقصود این احتمال دوم باشه، در احتمال دوم لازمش این است که ما واجبات غیریه رو به هیچ نحو واجب اصلی ندانیم، حتی مثل آیه وضو که رسماً خطاب مستقل دلالت بر وجوبش میکنه و التفات به او تعلق گرفته، لکن چون شما اراده را لازم می دانید که اراده غیر تابع باشه، در باب مقدمات همیشه اراده ها تابعه، حتی اگر خطاب مستقل باشه و توجه تفصیلی هم به او تعلق بگیره، لکن به این عنوان مطرحه که اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، یعنی اراده متعلقه به وضوء این تابع اراده متعلقه به صلات. اگر صلاتی مطرح نبود، اگر اقیم الصلاتی وجود نداشت، اگر اراده ای از مولا متعلق به اقامه صلات نبود، هیچگاه اراده متعلق به وضو نمی شد. پس روی احتمال ثانی شما نمی توانید بفرمایید که الواجب الاصلی قد یکون نفسیان و قد یکون غیری، یا واجب اصلی روی این احتمال غیریت درش راه نداره، برای اینکه هر واجب غیری ارادش اراده تبعی است به مقتضای مقدمیت. و اگر مقصود شما از استقلال احتمال اول باشه، به تبعیت و غیر تبعیت کاری نداشته باشید، اراده مستقله یعنی اراده تفصیلیه، للالتفات الیه یعنی للالتفات تفصیلی الیه، و این دو مورد رو خارج میکنه، یکی اونجایی که اصلاً التفات و توجهی در کار نباشه، و دیگر اونجایی که التفات در کار باشه لکن التفاتش التفات اجمالی باشه نه التفات تفصیلی. اگر این مراد باشه، اون وقت این اشکال وارد می شود که شما فرمودید که واجب تبعی نمی تواند با نفسیت اجتماع پیدا بکنه. میگیم چرا نمیشه؟ برای اینکه ممکنه شی واجب نفسی باشه لکن التفات به او تعلق گرفته، اما به نحوه اجمال متعلق شده. نفسیت با عدم التفات نمی سازه، این رو قبول داریم، اما کجا دلیل قائم شده بر اینکه نفسیت ملازم با التفات تفصیلی باید باشه؟ نه، ممکنه شی واجب نفسی باشه اما التفات مولا به او نه به نحو التفات تفصیلی باشد، بلکه التفات اجمالی باشه. پس روی این احتمال که ما مقصود از استقلال رو تفصیل معنا بکنیم، اراده مستقله یعنی اراده تفصیلیه، لیل التفات الی یعنی لیل التفات تفصیلی الی. میگیم چرا؟ کی گفته که در واجب نفسی حتما باید التفات تفصیلی باشه؟ و ما در تشبیه عرض کردیم همونطوری که در منجزیت علم فرقی نمی کند که علم تفصیلی باشه یا علم اجمالی باشه، همونطوری که علم تفصیلی منجزان، علم اجمالی هم منجزان، همونطوری که در رابطه با منجزیت فرقی نمی کنه، در رابطه با التفات از نظر واجب نفسی چه دلیلی دارید که حتما باید التفات تفصیلی باشه؟ بلکه التفات اجمالی هم کفایت میکنه. و اگر این طور شد که التفات اجمالی هم در واجب نفسی کفایت کرد، نتیجه این می شود که همون طوری که واجب اصلی می تواند هم نفسی باشه و هم غیری باشه، واجب تبعی هم می تواند هم اصلی باشه و هم غیری باشه. منتها اصلی بودن واجب تبعی یعنی نفسی بودن واجب تبعی به این است که یک التفات اجمالی به او متعلق بشه، شبیه علم اجمالی در رابطه با منجزیت. لذاست که کلام مرحوم آیا خوند و همینطور کلام اون محشی بزرگوار و محقق بزرگوار، مرحوم محقق اصفهانی، هیچ کدام نتوانست ثابت بکنه که این تقسیم به اصالت و تبعیت، این مربوط به مقام ثبوت و مقام واقع باشه، بلکه مسئله برمی گردد به همون مطلبی که صاحب فصول ذکر کردند که تقسیم رو به لحاظ مقام دلالت و مقام اثبات می دونستند و می فرمودند که الاصلیو ما فهم وجوبه به خطاب مستقل، و مقصود ایشون از خطاب عبارت از دلیل لفظی نبود بلکه مطلق دلیل بود، سواء کان لفظی او غیر لفظی. ظاهر این است که مطلب ایشون صحیحه و تقسیم رو باید به لحاظ مقام اثبات قرار بدیم، و همونطور که خود مرحوم آیا خون اعتراف کردند اگر تقسیم به لحاظ مقام اثبات باشه، واجب اصلی هم می تواند نفسی باشه و هم غیری، و واجب تبعی هم می تواند از نفسی باشه و غیری باشه. یعنی اون ضابطه کلی تقسیم هم پیاده میشه و هیچ اشکالی از اون نظر هم متوجه نیست. مرحومای آخوند در ذیل این بحث که دیگه آخرین بحث در باب تقسیمات واجب و در حقیقت بحث های مقدمه واجبه، در ذیل این بحث این معنا رو هم عنوان کردند که خب اگر ما در یک موردی که وجوب یک واجبی مسلم باشه لکن شک داشته باشیم که آیا این واجب اصلی است یا واجب تبعی است و دلیلی قائم نشده باشد بر اصالت و تبعیت، و از طرف دیگر فرض کنید اثری مترتب باشه بر اصالت و تبعیت، مثل اینکه کسی فرضاً نذر کرده باشه که یک واجب اصلی رو انجام بده، آیا اگر در مورد یک واجبی ما شک در اصلی بودن و تبعی بودن داشته باشیم یک اصل عملی داریم که یکی از این دوتا رو مشخص بکنه؟ مرحوم آی آخون می فرمایند بله، ما از راه استصحاب می توانیم تبعی بودن واجب رو ثابت کنیم. استصحاب اقتضا می کند تبعی بودن واجب رو. چرا؟ برای اینکه واجب تبعی دارای یک مفهوم عدمیه و دارای یک معنای عدمی، و این معنای عدمی حالت سابقه متیقنه داره. همیشه مسائل عدمیه تا احراز وجود در اونها نشود حالت سابقه عدمیشون رو ما با استصحاب میتونیم ابقا بکنیم و میتوانیم اون قضیه متیقنه عدمیه رو به مقتضای لا تنقض الیقین بشک حکم به وقا بکنیم. ایشون میفرماید چون که واجب تبعی معناش اینه، یعنی واجبی که لم یتعلق بهی ارادتون مستقله، در مقابل واجب اصلی که ما تعلقت بهی ارادتون مستقله، واجب تبعی ما لم یتعلق بهی ارادتون مستقله است. لذا اگر ما وجوب این واجب رو احراز کردیم لکن نمیدونیم که هل تعلقت بهی ارادتون مستقله ام لم یتعلق بهی ارادتون مستقله، خب عدم تعلق اراده مستقله یک حالت سابقه عدمیه داره، مثل تمام مسائل حادثه یک حالت سابقه عدمیه داره. لذا استصحاب میکنیم عدم تعلق اراده مستقله را به این شیء و با استصحاب عدم تعلق اراده مستقله ثابت میکنیم که هذا الواجب واجب تبعی و این استصحاب مثبت هم نخواهد بود. بله اگر ما واجب تبعی رو یک امر وجودی بگیریم که اون امر وجودی لازمه این امر عدمی متیقن باشه، مثل اینکه واجب تبعی رو اینجوری معنا بکنیم به جای مالم یتعلق بهی ارادت مستقله، اینجوری معنا بکنیم بگیم ما کانت ارادته تابعتن لارادت غیره، اگر به صورت تبعیتی که یک امر وجودی است ما واجب تبعی رو معنا بکنیم، اون وقت با استصحاب عدم تعلق اراده مستقله اگر بخواهیم این امر وجودی رو ثابت بکنیم یسیر الاستصحاب مثبتن و یسیر من الاصول المثبته و اصول مثبته فاقد حجیت و ما نمیتوانیم اعتباری برای اونها قائل بشیم. پس خلاصه بیان ایشون به این برمیگرده که اگر ما واجب تبعی رو نفس امر عدمی بدانیم، استصحاب کافیست برای اثبات این امر عدمی و عنوان اصل مثبت هم پیدا نمی کنه. اما اگر ما واجب تبعی رو یک امر وجودی دانستیم، با استصحاب یک امر عدمی نمیتونیم این امر وجودی رو ثابت بکنیم، ولو اینکه لازم و ملزوم عقلی هستند، اما در اصول شرعیه نه لوازم ثابت می شود و نه آثاری که مترتب بر لوازمه و همینطور نسبت به ملزومات. این بیانیست که ایشون داره. همون محقق محشی بزرگوار که در اصل واجب تبعی و اصلی مؤید بیان استاد بزرگوارشون مرحومای آخوند بودند، در اینجا مخالفت میکنند با استاد بزرگوارشون. اینجا میفرمایند که چه بسا این استصحاب نتیجش معکوسه، یعنی شمای استاد با این استصحاب میخواهید واجب تبعی رو ثابت بکنید، ما با این استصحاب عدم واجب اصلی رو ثابت میکنیم. حالا چرا؟ چطور شد که استصحاب واجب اصلی رو ثابت میکنه؟ ایشون میفرماید برای این که اون مسئله عدمی بودن در واجب اصلی مطرحه، اما در واجب تبعی یک خصوصیت وجودیه مطرحه. چطور؟ می‌فرماید برای اینکه واجب تبعی اونیست که اراده او مترشح از اراده دیگری باشه، معلول اراده دیگری باشه، مترتب بر اراده دیگری باشه، این ترشح، این معلولیت، این ترتب، اینها امور وجودیه است و این امور وجودیه در واجب طبعی مطرحه. اما واجب اصلی کدومه؟ واجب اصلی اونیست که لم تکن ارادته مترشحتن من غیره، لم تکن ارادته معلولتن لارادت غیره، لم تکن ارادته مترتبتن علا ارادت غیره. پس وقتی که ما سراغ واجب اصلی میاییم، میبینیم قوام واجب اصلی به امر عدمیه، عدم الترشح، عدم المعلولیه. اما در واجب طبعی که میرسیم، میبینیم قوامش به یک سلسله عناوین وجودیه مثل ترشح و معلولیت و ترتب و امثال ذالکه. خب اگر شما میدونید که حاضشی واجبون، حاضشی مرادون، اما نمیدونید که ارادش آیا مترشح از اراده غیر هست یا نه، روی قاعده باید استصحاب عدم ترشح رو جاری بکنید. اگر میدانید که این متعلق اراده هست لکن نمیدونید که ارادش معلول اراده غیر هست یا نه، استصحاب عدم معلولیت رو جاری بکنید. اگر میدانید که این متعلق اراده است لکن نمیدونید که ارادش مترتب بر اراده غیر هست یا نه، استصحاب عدم ترتب رو جاری بکنید. پس به همون بیان که استصحاب در امر عدمی جریان پیدا میکنه، چون قوام واجب طبعی به یک عنوان وجودی است اما در واجب اصلی عنوانش عنوان عدمیه، ایشون میفرماید ما به کمک استصحاب میاییم عنوان واجب اصلی رو ثابت میکنیم، میگیم هاذا الشیء لم تکن ارادته مترشحتا من الغیر فالآن کما کان، هاذا الشیء لم تکن ارادته معلولتا لارادت الغیر فالآن کما کان، و معناش این است که هاذا واجب اصلی. پس همون استصحابی رو که استادشون به نفع واجب طبعی ازش استفاده می کنند، ایشون به نفع واجب اصلی از اون استصحاب استفاده می کنند. لکن اگر شما توجه و توی ذهنتون آمده باشه، ما مطلبی رو که گاهی بهش اشاره کردیم و گاهی هم تفصیلش رو ذکر کردیم، به نظر ما اصلا استصحاب جریان پیدا نمی کنه که یک کسی بیاد این استصحاب رو به جانب واجب اصلی بکشه و کس دیگر به جانب واجب تبعی سوق بده. اصلا این استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای همون اختلاف مبنایی که با مرحوم آقای آخوند در مسئله استصحاب عدم قرشیت مرعه داریم. مرحوم آقای آخوند و جمع دیگری استصحاب عدم قرشیت مرعه رو جاری می کنن. میگن که چه فرق میکنه؟ ما یک قضیه سالبه داریم، اونم سالبه محصله. سالبه محصله هم با انتفاع موضوع صادقه، هم با انتفاع محمول صادقه. وقتی که میگیم زیدون لیس به قائم، هم میسازه با اینکه زیدی باشه و اتصاف به قیام نداشته باشه، و هم میسازد با اینکه زیدی نباشه تا اتصاف به قیام داشته باشه. اون وقت در استصحاب عدم قرشیت مرعه میگن مرعه اون زمانی که نبود و حتی نطفه اش هم منعقد نشده بود، این قضیه سالبه محصله با انتفاع موضوع صادق بود. اما حالا که مرعه متولد شد و شما شک دارید که انها قرشیتون ام غیر قرشیه، همون قضیه سالبه محصله متیقنه رو ما استصحاب میکنیم و نتیجه میگیریم عدم قرشیت مرعه رو. ما اونجا عرض کردیم که این استصحاب به نظر ما جاری نیست، برای اینکه در استصحاب باید قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه وحدت داشته باشه. اگر مغایرت باشه بین القضیتین، لا تنقض الیقین بشک، نمیتواند جریان پیدا بکنه. و اینجا قضیه سالبه متیقنه شما با قضیه سالبه مشکوکه شما با هم فرق میکنه. اون قضیه سالبه متیقنه قضیه سالبه به انتفاع موضوع بوده، اما این قضیه سالبه مشکوکه قضیه سالبه با وجود موضوع و با حفظ موضوعه. و صرف اینکه هر دوی اینها رو ما بهشون میگیم قضیه سالبه محصله، این کفایت نمی کنه در اینکه قضیه متیقنه و مشکوکه ما وحدت داشته باشه. خب قضیه متیقنه شما اینه، میگید اون موقع 5 سال پیش اصلا این زن حتی نطفه اش منعقد نبود، حتی یکونه تکونه قرشیتن. خب این سالبه به انتفاع موضوعه. اما الان که دیده به این جهان گشود و وجود پیدا کرد و شما شک که در قرشیتش دارید، میخواهید با حفظ موضوع عنوان عدم قرشیت رو ثابت بکنید و در کار بیارید. آیا این دو قضیه سالبه که یکیش با انتفاع موضوع و دیگری با انتفاع محموله، بین اینها وحدت وجود داره یا مغایرت در کاره؟ از نظر عرف مغایرت در کاره، و چون مغایرت در کاره لذا لا تنقض الیقین، به شک به نظر ما نمیتونه جریان پیدا بکنه. و در مورد این دو استصحابی که این استاد و تلمیز بزرگوارشون میگوین همینطوره. خب مرحوم آیا خون میفرماید واجب عرض میشود تبعی ما لم یتعلق بهی ارادتون مستقله. این حالت سابقه عدمیه داره. کدوم حالت سابقه عدمیهش؟ اون وقتی که لم یکن واجبن، اون وقتی که اصلا اراده ای به این تعلق نگرفت، اون وقتی که اصلا اراده ای نبود، اراده ای نبود تا مستقل باشه یا غیر مستقل. اما الان که شما شک دارید، با فرض تعلق اراده شک دارید، میدونید که الان اراده متعلق شده، لکن نمیدونید که ارادش مستقل یا غیر مستقل. اون حالت سابقه عدمیه به انتفاع موضوع رو شما نمیتونید استصحاب بکنید و نتیجه بگیرید واجب تبعی رو. و همینطور کلام تلمیز ایشون، خب شما که میخواهید استصحاب عدم ترشح بکنید، حالت سابقه عدمی یکیه؟ اون وقتی که اراده نبود تا ترشح و عدم ترشح باشه. الان که اراده آمده، با حفظ موضوع شک دارید در اینکه آیا ارادهش مترشح یا غیر مترشح؟ نمیتونید اون حالت سابقه عدمیه رو استصحاب بکنید. لذا به نظر ما و روی مبنای ما اصلا استصحاب جاری نیست تا اینکه کسی به جانب واجب تبعی بکشه و دیگری به جانب واجب اصلی. نتیجتا استصحاب که نبود، ما یک اصل کلی نداریم که اثبات تبعیت یا اصالت بکنه، بلکه به اختلاف موارد اصول در موارد به حسب اختلاف جریان پیدا میکنه. گاهی نتیجهش واجب اصلیه، گاهی هم نتیجهش واجب تبعی. تا بعد.